روایت امروز.
سلام بیننده ها و شنونده های گرامی تلویزیون آشنا صدای آمریکا و مخاطبین ما در برنامه روایت امروز. من محمد احمدی هستم، گرداننده این برنامه. در روایت امروز به موضوع وضعیت صحی و مراقبت های صحی در افغانستان تحت حکومت طالبان میپردازیم. امروز روز جهانی صحت هست. به این مناسبت سازمان جهانی صحت در گزارشی گفته است که در افغانستان بیشتر از 18 میلیون نفر به کمک های صحی دسترسی ندارند و ورود سیلی از مهاجرین و پناهندگان از کشورهای همسایه به افغانستان این مشکل را مضاعف ساخته است و نیاز به کمک های صحی هست. اهمیت مراقبت های صحی برای یک جامعه چیست و کسانی که بیشتر در معرض آسیب پذیری هستند چه کسانی هستند؟ در این برنامه با مهمان و متخصص کارشناس صحی خانم دکتر صاحب راحل کبیر صحبت میکنیم و تجربه ایشان را در رسیدگی به مسائل صحی که در سالهای گذشته در افغانستان داشتن به بررسی میگیریم. خانم کبیر سلام، خوش آمدین به روایت امروز.
سلام آقای احمدی و سلام به همه شنوندگان صدای امریکا.
تشکر از حضور شما در برنامه. امروز روز جهانی صحت هست. در افغانستان در کنار سایر مسائل بحران سیاسی، امنیتی و بشری که وجود داره، بحث کمک های یا میتونیم بگیم که مراقبت های صحی و نبودش برای بخش عظیمی از نفوس افغانستان یکی از مشکلات جدی هست که یک نوع بحران بشری را و نیاز کمک عاجل را ملل متحد بهش اشاره کرده. به نظر شما مراقبت های صحی در جامعه در صورتی که به قدر کافی موجود نباشه چه اثرات منفی را و بر کدام قشر از جامعه میتونه بیشتر داشته باشه؟
خب افغانستان متاسفانم که شما بیشتر گفتین بخش صحت هم جدای از کل مشکلات افغانستان نیست. افغانستان امروز در یک بحران سیاسی به سر میبره که متاسفانه نظام که باید در یک جامعه ضرورت است و بتانه جامعه را از هر بود چه کنم مدیریت کنم، متاسفانه اون نظام وجود نداره. در بخش صحت همچنان این مشکل وجود داره که یک بخش از مدیریت نظام صحی در جامعه است و بخش دیگه از مشکلات که جامعه و مسائل صحی مواجه است. بخش مدیریت از این بخصوص در عرصه نیروی بشری متخصص که در عرصه صحت کار بکنن، شما میفهمین به سببش وضعیت بحرانی که در افغانستان وجود داره یک تعداد زیاد متخصصین فرار کردن از افغانستان، چه کسانی که در بخش عرضه خدمات مستقیم در بخش عرضه خدمات کلینیکی کار میکنن و چه کسانی که در بخش مدیریت پروگرام های صحت کار میکنن، امروز متاسفانه اون از افغانستان رفتن. و از طرف دیگه هم زمینی آموزش منظم برنامه صحی و پروگرام های صحی و همچنان پروگرام هایی که اپدیت میکنن اینا هم در افغانستان بسیار زیاد محدود شده و کاهش پیدا کرده و که این تاثیرات بسیار مستقیم داره. و بخش دیگه ازی که چه کسان بیشتر از اون متضرر میشن، خب افغانستان البته یک پیش ازی که من بازم با اون سوال برم یک بخش دیگر هم باید اشاره بکنم که متاسفانه افغانستان از مدت چندین دهک با بحران و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مواجه بوده. صحت به اون شکل نتانسته که اما قسمی که در تمام ساحات توسعه باید صورت میگرفت در عرصه صحت هم به اون صورت توسعه صورت نگرفتن، ولی متاسفانه در وضعیت فعلی که افغانستان در یک بحران سیاسی کامل قرار داره و اقتصاد افغانستان کاملا فروپاشیده، در این وضعیت ماندار که صحت و نظام صحی افغانستان بیشتری ضرر متقبل میشن. بنان تاثیراتی که از این بابت با وجود میاید، در قدم اول گروه های بسیار آسیب پذیر جامعه که در قدم اول اطفال و زنان هستن از این متضرر میشن. افغانستان قبل از او هم با بلندترین میزان مرگ و میر مادران و نوزادان اطفال داشت که متاسفانه در نبود عرضه خدمات صحی به صورت درست و همچنان دسترسی به خدمات و موجودیت خدماتی که ضرورت است، باز این میزان مرگ و میر مادران و اطفال در افغانستان بلند رفته و بلند میره. و از طرف دیگه در از لحاظ تغذیه متاسفانه که یک سیستم مناسب تغذیه در افغانستان وجود نداره که بتونه صحت مردم ضمانت بکنه، صحت و سلامتی مردم بخصوص از اطفال، نوزادان و همچنان مادران که حامله هستن و مادران که شیرده هستن. اینو بیشتر به خطرات از لحاظ نبود غذای کافی و همچنان یا همچنان از لحاظ نداشتن یک غذای مناسبه که ارزش و محتوای صحی غذایی را داشته باشد. هر دوی یک مشکل جدی است و همچنان نبود آب آشامیدنی صحی و شبکه آب آشامیدنی صحی، نبود کانالیزاسیون یا سیستم بدرف، اینا همش باعث از این میشه که سبب افزایش امراض میکروبی و انتونی در افغانستان شده و میشه. متاسفانه امروز در نبود یک نظام طبعا که این مشکلات به مراتب بیشتر شده و هر قدر که طبعا که ریسک و خطر امراض انتونی بیشتر شده با مو اندازه بازم اطفال هستن که بیشتر مصاب میشن. چون چه در گذشته هم مثلا بیشترین مشکلی که در بین اطفال دیده میشه مسئله اسهالات است و این اسهالات دلیلش نبود اصل صحی کافی و نبود و عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی است. چون وقتی که آب آلوده را چی میشه نوشیده میشه و یه ای که دستان آشته میباشه یا بیت الخلای درست وجود نداره، سیستم کانالیزاسیون درست وجود نداره، خلیزی باعث از این میشه که باعث پراکنده شدن و انتشار میکروب ها به صورت بسیار سری میشه و در نتیجه بیشتر اطفال با اسهالات مواجه هستن که باز اسهالات خودش سبب سوء تغذیه در نظر اطفال میشه. و همچنان مادران بسیار به این مواجه میشن و از طرف دیگه امراض ویروسی که وجود داره باز هم مادران و مادران که حامله هستن و مادران که شیرده هستن و اطفال و اطفال بخصوص اطفال پر از 5 سال اینا بیشتر به این خطر مواجه می باشن و در نتیجه میزان مرگ و میر اطفال و مادران در جامعه بیشتر میشه. خب البته ضررهای دیگه هم زیاد داره که تکل مردم از نبود یک سیستم و همچنان عرضه خدمات درست چی میشن متاثر میشن، اما بیشترین صدمه را متاسفانه اطفال و زنان متحمل میشن یا مادرانی که در سن باروری هستن اونا بیشترین ضرر متوجه میشن. و در این سبب که افغانستان بلندترین میزان مرگ و میر مادران و اطفال و نوزادان هم متاسفانه دارن، این در جمله کشورهای است که بیشترین میزان مرگ و میر اطفال و نوزادان را دارن. قبلا هم افغانستان در دوره قبل که طالبا در افغانستان حاکمیت داشتن میزان افغانستان دومی کشور در میزان مرگ و میر مادر بود که در هر 100 ولادت زنده 2500 مادر جان خود از دست میداد و این رقم بلندترین میزان مرگ و میر نوزادان داشت. خدمت فعلاً هم وجود دارد.
دکتر صاحب، سرپرست وزارت صحت طالبا گفته که ارائه خدمات بهداشتی یا صحی معیاری به همه شهروندان وظیفه این وزارت هست. حالا این وزارت گفته که در کنار شفاخانه‌های کشور 4900 مراکز صحی در سراسر افغانستان خدمات بهداشتی فراهم میکنه. اما این در حالی است که گزارش ملل متحد حاکی است که تقریبا یا بیشتر از 5 میلیون تن از نفوس افغانستان دسترسی به امکانات یا خدمات مراقبت‌های صحی ندارند. به نظر شما با نظرش این وضعیت کشورهای جامعه جهانی اگر بخواین کمک بکنن، یعنی نهادهای امداد رسان غیر حکومتی، اونها در چه عرصه‌ای کمک میتونن و آیا این کمک ها فعلا در افغانستان منسجم و مؤثر هست؟
خب متاسفانه افغانستان به خاطر یکی که خود چیزونه که در افغانستان وجود نداره، حکومت نظام و بخصوص نظام مالی و اقتصادی، از این سبب خود حاکمیت فعلی افغانستان قادر به تامین مصارف و هزینه مالی صحت نیست. یعنی خدمات صحت فعلا مصارف مالی را که ضرورت دارن او را ندارن. بنابراین تنها افغانستان فعلا منحصر است به نهادهای بشردوستانه بین المللی که کمک ها هم متاسفانه با اون صورتی که باید بتانه که از لحاظ سهی مردم کمک بکنن ناکافی است. و از طرف دیگه هم چون هر قدر که کمک های جامعه بین المللی وجود داشته باشن، ولی در هر کشور او حاکمیتش بسیار مهم است که در محور مدیریت همون کمک ها و برنامه ها قرار داشته باشن. فعلا مثلا حاکمیت طالبان از لحاظ مدیریتی و تخصصی که باید در بخش صحت داشته باشن او توانمندی را نداره که واقعا همون اونرشپ اینمی اتمی کمک های بشردوستانه داشته باشن. و از طرف دیگه مشکلاتی که در افغانستان وجود داره متاسفانه با تمام اینمی کمک های که وجود داره، البته چند پیشم متوجه شدم که بعض دادخواهی های توسط نهادهای بین المللی در بخش صحت کار میکنن صورت گرفته بود که افغانستان سیستم صحت افغانستان اندر چی هست زیر فن قرار داره، یعنی فن کافی یا بودجه کافی نداره، که متاسفانه وقتی که این امکانات وجود نداشتن میتونه که درست خدمات ارزش شد. ولی از طرف دیگه هم سیستم صحت شکل است که خب در قدم اول چیزی که اکثریت مردم با اون نیاز دارن خدمات است که زیاد قیمتی نیست، اما به سیستم درست برای دارن خدمات مراقبت های اولی است و در قدم دوم مراقبت های ثانوی که از طریق شفاخانه ها چی میشه بیشتر شفاخانه، و در قدم سوم خدمات مراقبت هایی است که اونا یک اندازه مغلق هستن و بودجه بیشتر نیاز دارن ولی تعداد کمتر مردم به اون مسئله هستن. بنان در قدم اول اما خدمات اولی متاسفانه که افغانستان فعلا اتم توان تامین بودجه مراقبت های اولیه را ندارن که این مراقبت ها میتونن با بسیار پول کم یا هزینه کم خدمات از بیشترین آسیب پذیری جامعه جلوگیری بکنن. یعنی وقتی مثلا بیشتر اصالات بر شما مثال دادم اصالات بسیار به صورت آسان قابل جلوگیری نیست، با کلمات صحیح مثلا با فراهم ساختن معلومات برای خانواده که چگونه آب میتونن صحیح بسازن و یا مثلا با اما متاسفانه که فعلا این خدمات وجود ندارن. یعنی با یک خدماتی که بیشتر به هزینه کم قابل چیره اما معلولیت و حتی مرگ اطفال میتونه جلوگیری کنه، ولی متاسفانه تو فلزی بابت میتونه از بین بره.
دکتر صاحب شما پیشتر به فرار متخصصین صحی، دکتران و پرستاران در افغانستان اشاره کردین که البته عمدتاً طی بیشتر از دو سال گذشته با آغاز حاکمیت دوباره طالبان این امر صورت گرفته. حالا در نبود این افراد که در صف اول فراهم کردن خدمات صحی و کمک‌ها و درمانی هستند، راه حل و گزینه چی است؟ یعنی چطور میشه که نبود از اینا را جبران کرد و چقدر نبود از اینا به عنوان یک مشکل اساسی احساس میشه؟
قطعا که یک مشکل اساسی است، بخاطر از اینکه افغانستان اصلا با او اندازه نیروی مجرب صحی یا متخصص صحی متاسفانه در افغانستان وجود نداشت، حتی در دوران حکومت جمهوریت هم که مطابق واقعا میتونست به تمام مردم افغانستان مطابق یک میلیار خدمات ارزه کنه. مثلا در سال 2004 یا 2005 بود یک چیه که ارقامی که وجود داشت، یک دکتر مثلا برای 10,000 نفر خدمات ارزه میکرد. یعنی تعداد دکترها در افغانستان در حدی بود که یک دکتر فقط از یک دکتر 10,000 نفر میتونست یک نفر دکتر داشته باشه، در حالی که مثلا اگر مقایسه کنم با کشورهای اروپایی، اینا مثلا در یک کشور مثلا در جرمنی یا بلژیم برای 200 نفر یک دکتر است، و یا مثلا در یک کشور برای 400 نفر یک دکتر است. ولی آنی که فکر کنیم که امو تعداد متخصصین فرار کرده، یا مثلا یک تعداد اکثریتش یا یک تعداد زیادش فرار کردن، این رقم بسیار زیاد بالا رفته که حالا فرضاً خب فعلا ارقام به صورت در دست نیست، اما فکر کنیم که مثلا 16,000 یا 20,000 نفر فقط یک نفر دکتر باشه. بنابراین و تنها مثلا دکتر نیست، قابله، نرس و متخصصین در رشته های مختلف و می رقم کسانی که در عرصه بخش مدیریت صحت و پالیسی و پروگرام صحت کار میکنن. و راه از این راه حل است، یکانه راه این راه حل کوتاه‌مدتی که به صورت بوقی وجود نداره متاسفانه. شما باید یک دکتر بگیرید کنین یا یک دکتر از یک جای دیگه ببرین یا قابله بار تربیه کنین، یا مثلا این راه حلش فقط این است که پس یک نیروی مجرد بهی دیگر را باید در اونجا شما جاگزین بسازین. حالا این نیرو رو شما از کجا میارین جاگزین میسازین؟ خب شرایط بستگی به مسئله بحران سیاسی داره. بحران سیاسی تا وقتی که حل نشه نمیتونه این مشکل حل شود.
و برای رسیدگی به این بحران اگر اولویت بندی بکنن، اولویت اول یا برتر به کدام یک از بخش جامعه داده میشه؟ به عنوان مثال زنان، کسان زنان باردار و یا اطفال و کودکان، زنان شیرده یا بیماران دیگه که نیاز دارن، فکر میکنن به کدام یک از این افراد جامعه که البته خب اکثرا بیمار هستن، اما در تقسیم بندی با اولویت بندی رسیدگی بر از اینا فکر میکنن کدامشان بیشتر در معرض آسیب هستن که بیشتر باید و زودتر رسیدگی صورت بگیره؟
خب همیشه اولویت بندی با اساس یک معیار و شاخص‌ها صورت میگیره که چنانچه قبلا هم وجود داشت و در سطح دنیا هم وجود دارن، اطفال و زنان در اولویت قرار میگیرن، به خاطر از اینکه صحت طفل که آینده یک کشور رو میسازن، اگر اونا با مشکلات مواجهشن که اطفال از بین برن و یایی که مثلا با معلولیت چیشن مواجه شون که بدن او یک انسان نتانه واقعا سالم نباشن، شما فکر کنید که مثلا اگر 30% اطفال یک جامعه از بین بره، یا مثلا 50% از اون معلولیت داشته باشن، آینده از اون جامعه یک آینده معلول است. شما از اون جامعه آینده نداره که شما با خوبی هایی فکر کنید. و یا مثلا زنان که باردار هستن، مندار وقتی که صحت یک زن درست نباشه، یا مثلا اما دسترسی به خدمات دهی نباشه باشه، یا یک زن با معلولیت مصاب شوه، یا یک زن از بین بره، مندار طفل از خانواده ازم. بنان به اساس همون معیارهایی که برای اولویت بندی وجود دارن، صحت اطفال و مادران در اولویت قرار میگیره. و از طرف دیگه هم مشکلات را که زنان و اطفال با مواجه میشن، یا مادران و اطفال با مواجه میشن، اینا مشکلات بسیار جدی هم نیستن، یعنی میتونن باید هزینه بسیار کم قابل درمان شود که هم یکی از معیارات اولویت بندی است. یعنی در اولویت بندی مشکل را در نظر گرفته میشه که اکثریت جامعه با اون مواجه باشن و با آسانی بتونه برطرف شود و هزینه کم داشته باشن. شما مثلا یک طفل وقتی که با واکسین دسترسی داشته باشه، یا یک مادر در قابلیت دسترسی داشته باشن، شما میتونید زندگی از رو نجات بدین. یک مادر مثلا در حضور یک کسی که کارمند صحی مثلا یک قابلیت وقتی ولادت میکنن، 100% زندگی از رو نجات پیدا میکنن. اما نبود یک قابلیت باعث از این میشه که یک مادر جان و سر دست بدن. اساس زینی معیاراتی که در اولویت بندی وجود دارن، همیشه صحت مادران و اطفال در اولویت دارن.
فعلا اگر با کمبود، اگر با موضوع کمبود پرسنل صحی اشاره بکنیم، فکر میکنین که از این پرسنل که تجربه کمتر دارن بخوایم استفاده بکنیم، چقدر امکان شرپ موثریت داره؟
خب موضوع ما در صحت دو مسئله بسیار مهمه داریم در عرض خدمات. یکی دسترسی به خدمات است، دیگر مسئله موجودیت خدمات است که در اینجا بیشتر کیفیت خدمات در نظر گرفته میشه. وقتی که کیفیت خدمات ممکن است یک جای مثلا کلینیک وجود داره، یک نرس اونجا است یا مثلا قابله است، اما اون خدمات را باید را کنه، متاسفانه اون تجربه را نداره و در نتیجه یک طفل بسیار براحتی جان خود از دست میده یا یک مادر بسیار براحتی جان خود از دست میده. بنابراین بسیار مهم است که اونا یک ترنینگ حداقل ببینن و باید تجربه را کسب بکنن. مهارت های لازم را برای عرضه خدمات وجود ضرورت است، او را باید داشته باشن. این نمیگه یک مدت زمان میگیره که تا شما این نیرو رو تربیت بکنید. مثلا در افغانستان در سال 2002 وضعیت افغانستان یک وضعیت بسیار فاحش بود در عرصه در تمام عرصه ها در عرصه زهر زمان بعد از سال بود در سال 2002 و سال 2002 بسیاری از کارمندان صحی در زمان طالبان در دور اول فرار کردن در افغانستان و تعداد بسیار محدودی هم که بودن اونا فقط منحصر با بسیار مراکز شهر بودن و بسیار وقت گرفت، حداقل مثلا 8 سال 10 سال گرفت تا که تانست که یک تعداد از قابله ها در افغانستان تدیه شد و میلیون ها دلار سرازو سرمایه گذاری شد. بنابراین حالا مثلا این مسئله صحت چیزی نیست که مثلا شما امروز سرش صحبت بکنیم فورا فردا یک چیش مشکلات زحل شد و شما یک کس جدید تربیت کنید. زمان
خب بله در کنار دکتر صاحب در کنار این زمان
مثلا یک رای حل وجود داشت داره که بله با یک زمانت حکومت طالبا توسط دفتر مهاجرت بین‌المللی یک تعداد نیروهای افغانستان که از افغانستان فرار کردن کارمندان بخش صحت اونا با یک ماش و همچنان ضمانت امنیتی اونا با افغانستان برگردشن و استخدام شن که این هم یک پروسه چند ماه را در بر میگیره، اما کی ضمانت میتونه امنیت از این مورد؟ این مسئله وجود داره.
خب حالا در نبود این تعداد زیادی که در افغانستان نیستن، از یک سو دیگه هم یک اثبات منفی ممنوعیت طالبا بر آموزش دختران و زنان هست و کارشان علاوتاً یک بحث دیگه هم هست. در طی این بیشتر از 2 سال چقدر این امر و ممنوعیت و محدودیت بر زنان در بخش مسائل مراقبت های صحی تأثیر گذاشته است؟ با توجه به این که نقش زنان قسمی که شما اشاره کردین در آموزش و تربیت شمار زیاد از قابله ها و پرستاران برجسته بوده.
مسئله بسیار مهم است. مسئله ازی که زنان از کار چنان داشتن شغل محروم شدن و از طرف دیگه متاسفانه امنیتی هم بر زنان وجود ندارن. مثلا دخترها و زنان را از بیرون دستگیر میکنن. مسئله حجاب است، مسئله شلاق زدن است، رعب و وحشت و استراب است که به این جامعه خلق شده و این مانع کار زنان میشه. زنانی که در بخشای صحت کار میکنن و همچنان تحصیلات زنان ممنوع شده که مکاتب قابلگی مثلا دانشگاه طب تمام از اینا طبعا که تحصیلات خود بالای نیروی بشری که زنان دارن و خصوص در بخش زنان که و اطفال که بیشترین کارمندان از اون زمان هستن و از لحاظ فرهنگی هم افغانستان ماندار مردم افغانستان ترجیح میدن که پیش دکتر زن پیش قابل زن باشن. بنان ای به صورت بسیار مستقیم همین مسئله وضعیت زنان افغانستان که بروز از آموزش وقت کار شدن زنان در بخش صحت بسیار متضرر می شدن. ما مثلا بارها تلفنهای گرفتیم، مسجای گرفتیم از زنان که قابل هستن در افغانستان هستن اما متاسفانه که کار نمیتونن کار بکنن و اونا شکایت بسیار زیاد از خاطر مشکلات اقتصادی دارن. متاسفانه این وضعیت هم وجود دارن. هم زنی که باید کار میداشت و درآمد میداشت و کار درآمد از اونها گرفتن و امروز واقعا یک مشکل جدی بر خود و خانواده خود داره بخاطر از اینکه درآمد ندارن ولی که زنانی که به خدمات صحی چی دارن نیاز دارن متاسفانه اونا نمیتونن که به یک قابله تربیه شده و مهارت های لازمه داره و دانش لازمه داره متاسفانه که به اونا دسترسی ندارن. این مسئله یک مسئله بسیار جدی است که آله چگونه این مشکل حل شد، ولی متاسفانه که طالبات و آلزه نتانستن که ممنوع ساختن زنانه و نتانستن که حق آزادی زنانه تامین بکنن. از طرف دیگه امنیت زنان هم وجود نداره، زنان با بهانه اجاب و موضوعات مختلف دستگیر میشن. ما چند وقت پیش در ماه جنوری یک صحبت داشتم با یک دختر خانم کابله بود در یک شبخانه دشت برچی.
خب تشکر میکنم از حضور شما جناب دکتر صاحب راحله کبیر، کارشناس مسائل صحی و همچنین از فعالین حقوق زنان که مقیم ایالت ویرجینیا در امریکا هستین. روایت امروز در اینجا بحثش به پایان میرسه. تشکر از همه کسانی که شنونده برنامه بودن و همچنین نظرات و دیدگاه های شما در مورد این موضوع یا سایر موضوع در برنامه بعدی که دقایق بعد شروع میشه در برنامه صدای شما میتونین صحبت بکنین. تشکر از شما. میپردازیم و گوش میکنیم به چند خبر کوتاه و بعد برنامه صدای شما آغاز میشه. موفق و کامیاب باشید. همکار تکنیکی اشاره میکنن که خبرها را فعلا صرف نظر میکنیم چون دقایق دیگر همکاران ما در بخش برنامه صدای شما در برنامه هستن. البته یادآور میشم که موضوع امروز راجع به بحران صحی در افغانستان بود. مراقبت های صحی امروز روز جهانی صحت در افغانستان بود و سازمان جهانی صحت به این مناسبت در مورد بحران کمک های بشری به ویژه کمک های صحی در افغانستان اشاره کرد. قریب به 18 میلیون نفر از کمک های صحی در افغانستان محروم هستند. نزدیک به 13 میلیون دسترسی دارند اما 5 میلیون کمتر یا بیشتر محروم هستند به این کمک ها و مشکلات فراوانی هست. البته وزارت سرپرست وزارت صحت طالبان گفته است که به این کمک ها رسیدگی میکند در حد توان و همچنین اشاره کرده است که این وظیفه این وزارت هست. البته اشاره کرده است که 4900 مراکز صحی در سرتاسر افغانستان در کنار شفاخانه ها کمک ها را فراهم میکنه، اما طبق اظهارات و نظرت کارشناسان صحی فرار مغزها و فرار دکتران و پرستاران از افغانستان تایید سال گذشته از افغانستان تاثیرات منفی بر روی رسیدگی به بیماران و همچنین مسئله خدمات صحی و مراقبت صحی در افغانستان گذشته است. از حضور شما مرخص میشم. لحظات و دقایق بعد برنامه صدای شما آغاز میشه.